ازدواج نمی‌کنی؟
چرا حقوق می‌گیری؟
رتبه کنکور چند شده؟
چرا باشگاه نمی‌ری؟
چی شد که طلاق گرفتی؟
بابا چی کاره است؟
با کی رفته بودی سفر؟
استخدامی؟
ماشین تو چند خریدی؟
خونه چند متریه؟
چرا عروسی نگرفتی؟
چرا سر کار نمی‌ری؟
گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. سوال بی سوال.
به نام خدا. سلام خانم ها و آقایان، به سوال بی سوال خوش اومدین. سوال هایی هست که نباید پرسید، چه در معاشرت های اجتماعی و چه در روابط شخصی، حالا میخواد دوستانه باشه یا عاطفی. خیلی از این سوال ها وجهه ما رو تحت تاثیر منفی خودش قرار میده یا ممکنه طرف مقابلمون رو آزرده و یا معذب کنه. ما در این برنامه همراه شما هستیم تا به تعدادی از این سوال ها بپردازیم. و اما موضوع این برنامه سوال در مورد سفر رفتن. این سوال رو بیشتر نزدیک عید یا تابستون میپرسن. به همین خاطر در بخش شما یعنی گزارش به تأثیر این سوال بر روابط اجتماعی پرداختیم و در بخش کارشناسی هم مثل همیشه در مورد تأثیر این سوال بر روان افراد صحبت کردیم. لطفاً همراه ما باشید. خب رسیدیم به بخش شما یعنی بخش گزارش. آیا شما تا به حال از کسی پرسیدین چرا سفر نمیری؟ یا برعکس کسی از شما پرسیده؟ اصلا چرا این سوال پرسیده میشه؟ بهترین جوابی که میشه به این سوال داد چیه؟
آره دوستان پرسیدن که سفر میری یا نمیری، که من به ندرت میرم سفر.
تا به حال برام پیش نیومده که کسی ازم پرسیده باشه که آیا سفر میرم یا نه.
خیلی ها پرسیدن. حالا ما یه موقع کار رو بهونه میکنیم ولی بیشترش مالیه دیگه، باید پول داشته باشی تا بریم مسافره.
خیلی کم پیش اومده، چون من معمولا خیلی سفر میرم.
پیش اومده که مثلا بعضیا که مثلا کمتر سفر میرن ازشون پرسیدم چرا سفر نمیرین، سفر بریم سه براتون خوبه.
این صحبت ها به حال صحبت هایی هستش که وقتی ما ارتباط و تعاملمون با افراد بیش از اندازه میشه، خب ناخواسته این سوالات هم پرسیده میشه.
در مورد جاهایی که سفر رفتم و آیا اینکه چه جذابیت هایی داشته سوال پرسیدم.
شرایطی پیش اومده که شاید حال روحیش بد بوده، حال جسمیش بد بوده و پیشنهاد دادم که سفر بیشتر بود.
بسیار خوب، رسیدیم به بخش کارشناسی با حضور دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون. دکتر نیکوکار، یکی از سوال‌هایی که خیلی جالبه این که چرا سفر نمی‌ری؟ در این که سفر رفتن خیلی خوبه شکی نیست، اما چرا این سوال پرسیده میشه؟ اصلا دلیل پرسیدن این سوال چیه؟
اینکه چرا این سوال پرسیده میشه عوامل متعددی داره، ولی ما فرض سادهش رو اگر در نظر بگیریم میگیم که خب برای اینکه کسی با کسی معاشرت کنه، شاید مثلا فکر میکنه با این سوال میتونه وارد گفتگو بشه.
پس دلیل اصلی اینه که بخواد سر حرفو باز بکنه.
یکی از دلایل میتونه این باشه، نه در خیلی از موارد ممکنه دلیل. که غرضی پشتش باشه، قصد و نیتی پشتش باشه، خدای نکرده فرد اینو مطرح میکنه برای اینکه بعد بخواد حالا شرایطی رو به رخ دیگری بکشه، که البته ان شاء الله که شرمندگان ما جز اون دسته
نیست. بله، یعنی خودش خیلی کسی رو سفر باشه و بخواد هی بپرسه و پوز بده. بله در واقع. خانم دکتر، گروه سنی خاصی داریم که به این سوال حساس باشن؟
شاید بیشتر در جوانترها این حساسیت بیشتر هست، چون فرض بر اینه که آدم‌ها وقتی از یک سنی می‌گذرن به دلیل تجربه و سرد و گرم چشیدن روزگار شاید کمتر دیگه حالا با این نوع سوالات بشه تحریکشون کرد یا حساسیتشون رو برانگیخت. احتمالاً در جوانان حساسیت زیادتر خواهد
بیشتر هست. یه چیزی یادم اومد توی مدرسه، فکر می‌کنم که الانم رایج باشه، بعد از تعطیلات عید معلم‌ها معمولاً می‌پرسن یا اگه اشتباه نکنم موضوع انشاء می‌دادن که تعطیلات خود رو چطور گذراندید، سفر کجا رفتید. آیا در مدرسه و در جمع بقیه دانش آموزان حالا این سوال نگاهی داشته باشیم که مثبت باشه؟
در گذشته دورتر شاید اصلا خیلی موضوع مهمی نبود، این سوال مطرح می‌شد. بچه‌ها هم حالا تجربه‌هایی که داشتن، چون همچین تفاوت زیادی بین بچه‌هایی که توی کلاس نشسته بودن نبود، مشکل ایجاد نمی‌شد. ولی توی امروزه که ما می‌بینیم خب به هر حال تفاوت شرایط هست و خانواده‌ها خیلی متفاوت دارن زندگی می‌کنن، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ سبک زندگیشون و مهم‌تر از همه چه به لحاظ اقتصادی، تفاوت‌های زیادی هست. در نتیجه بله،
حتی در نوع تفکر، تفکر بچه‌های گذشته با تفکر بچه‌های الان.
بله. شاید مثلا اون بچه‌ای که سفرهای زیادی کرده با گفتنش این حس حسادت یا رنجش از این که چرا پس ما نتونستیم، چرا ما با پدر مادرمون نتونستیم بریم مسافرت.
بله.
گاهن من میشنوم تو مشاوره ها که مثلا خانواده میگه خانم همش خودشو مقایسه میکنه، میگه فلانی تابستون رفته بودن فلان کشور، چرا ما هیچ جا نمیریم.
بله.
پس میتونه اثر منفی داشته باشه. بله. البته که معلم ها قصدشون این نیست، قصد از این سوال اساسا بر این اساس بوده که میخواستیم تجارب بچه ها با هم دیگه رد و بدل بشه، ولی ظاهرا الان داره به ضد خودش تبدیل میشه.
عجب. خانم دکتر، کمی رده سنی رو بیاریم بالاتر، توی خانواده آیا ممکنه باعث اختلاف بشه مثلا بین زن و شوهر یا پدر و مادر با بچه ها؟
ببینید، وقتی که ما از نگاه آسیب شناسی بهش نگاه میکنیم، وقتی این شکلی باشه که ما تعداد سفرهایی که رفتیم موردی باشه که بتونیم باش پوز بدیم، افتخار کنیم و بزرگ نمایی کنیم در بین دوستانمون و فامیل، بله، خب معلومه اون خانواده‌ای که به دلیل مشکلات، مسائل یا حالا هر محدودیتی که داشتن سفر کمتر کرده باشن، افرادی که تو اون خانواده حساس‌ترن ممکنه که این حساسیت برانگیخته بشه و گاهن باعث جر و بحث بین اعضای خانواده بشه که حالا بخوان خودشونو مقایسه کنن و این اتفاق خوبی رو ایجاد نمیکنه.
میشه حالا در مورد تاثیر روانیش بیشتر توضیح بدید؟
ببینید، در جوانترها و کم تجربه ترها این مقایسه ها، چون مقایسه های برابری نیست، خب احساس تحقیر شدن، احساس کم اهمیت بودن، احساس مورد ظلم واقع شدن، همه اینا میتونه براشون اتفاق بیفته و این روی عزت نفس و حرمت نفس تاثیر مستقیم داره.
بله.
حتی در بزرگترهایی که ساده اندیشتر هستن میتونه مبنای دعوا و درگیری جر و بحث، دو سه روز خانواده با هم دیگه حرف نزنن. ببینید، یه سوال به اون سادگی میتونه چقدر اعضای خانواده رو از نظر روانی دچار تنش و وضعیت عمومی خانواده رو آشفته
کنه. بله، و راحت دو سه روز رو از دست بدن.
بله.
خانم دکتر، سوال خیلی ساده ای به نظر میاد اما ممکنه خب تاثیرات منفی داشته باشه، همونطور که حالا شما هم اشاره کردید. این سوال از دوستا و همکارا و مردم عزیزمون در گزارش پرسیدیم و ازشون خواستیم اگه ازتون بپرسن چرا سفر نمیری چه جوابی میدین. چند تا جواب جالب دادن، بخونم براتون.
بله حتما.
یکی گفته میگم سفر رفتن پول میخواد، الکی که نمیشه رفت سفر. دوست دیگه ای گفته به خنده میگم نمیرم که برای شما سوغاتی نیارم. یکی دیگه از دوستان گفته میگم شما از کجا میدونی ما سفر نمیریم. نفر دیگه ای هم پاسخ داده برنامهش هست، ان شاءالله به زودی میریم. یکی دیگه از دوستان گفته خیلی دوست دارم برم سفر اما پدرم منو نمیبره. خان دکتر، بهترین جواب به این سوال چیه؟ البته با تفکیک اینکه خب بعضی خودشون برنامه برای سفر ندارن، بعضی هم علاقه دارن برن اما همسر یا خانواده همراهی نمیکنه.
ببینید، هر کدوم از این دوستانی که پاسخ دادن به یه بخش از موضوع اشاره کردن که همه پاسخ‌هاشون هم به نوعی درسته. برای سفر رفتن مقدمات و مواردی لازمه که فرد باید داشته باشه که امکان سفر مهیا بشه. طبیعیه که هر کدوم از ما اگر سفر نمیریم احتمالاً به دلایلی نمیریم. ممکنه دلیل من با دلیل شما متفاوت باشه.
بله،
گاهن داشتن یه بچه کوچیک توی خانواده ممکنه یک سال دو سال افراد اون خانواده نتونن برن سفر. حضور یا افراد بیمار توی خونه یا چه میدونم محدودیت‌های مالی، همه اینا میتونه عامل این باشه. بله. که آدم نتونه بره سفر. کسی که این سوال رو میکنه، به نظر من اون دوستان جوابای خوبی داده بودن. من میپیچونم موضوع رو و میگم ای چه جالب، شما سفر رفتین، دوست داری راجع به سفر صحبت کنی، میشنوم.
بله بله.
یعنی موضوع رو برمیگردونم به خودشون، میگم اگر فکر میکنین این توصیه خوبه، چرا فکر میکنین من اگر شرایطش داشته باشم حتما خودم میرم. اگر دوست داری راجع به تجربه سفرت صحبت کنی، اون موقعیت رو من برات ایجاد میکنم، لازم نیست از من پرسشی داشته باشی، من برات شرایط فراهم میکنم که گفتگو کنی.
بله بسیار خوب خانم دکتر، خیلی ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید که امروز هم حضور داشتید و دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، ممنون از شما و دعوت.
براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا
نگهدار. این هم از موضوع این هفته سوال بی سوال، یعنی سوال در مورد سفر رفتن. 30558 سامانه پیامک برنامه‌مون هست. اگه سوالی هست که به نظرتون نباید پرسیده بشه، برای ما ارسال کنید تا بهش بپردازیم. پس 30558 منتظر سوال‌های شماست. یه دوستی میگفت کسی که دنبال چراهای زندگی خودش نمیره، دنبال چراهای زندگی دیگران میره. تا سوال بی سوال دیگه، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود. رب تقرب
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
ساز مایم رز تقرب
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
این روغن تقرب
که باز شده ریخ شلخته شده خیلی پسندیده شده
سوسهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ تا ساعت 22 ده شب همکاران خوبم در گروه جامعه آماده هستند تا برنامه زنده کیمیا رو به شما تقدیم میکنن به مدت 68 دقیقه
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم حدیث روزه نگویم گل بهشت نبویم جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم
Thank you. به نام حضرت سلام جل و علا. سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان فرهیخته شبکه فرهنگ. خوشحالیم از این که بار دیگر با برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که افتخار این رو دارم بنده در اون گفتگو کنم با جناب دکتر امیر عباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، چهره‌ای که در مجامع علمی کشور به نقد و بررسی و درس گفتارهای معنای زندگیشون شهرتی آغوت‌اندیش دارن و شهرتی که عملاً بسیاری از اهالی علم در این حوزه از ایشون تلمذ میکنن. پس با کیمیا همراه باید باشید و گفتگوی ما رو در خدمت جناب دکتر علی زمانی بشنوید. امیدوارم مثل من خوشچین خرمن دانش ایشون باشید. با کیمیا همراه هست. جناب دکتر علی زمانی، عرض سلام داریم و سپاسگزاریم از حضورتون در پخش زنده شبکه فرهنگ. مثل همیشه دوست داریم در این آغاز گفتگو شنوای سلام علیک شما با شنوندگان گرامیمون باشیم و آغاز کنیم گفتگو و سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیزی که توفیق این را داریم که در این شبها در باب خوشبختی و معنای زندگی در خدمت اونها باشیم. امیدوارم امشب هم بتوانیم در زمینه بحث مواجهه با سختی ها و رنج های زندگی و کمکی که فلسفه میتوانه بکنه در تحمل پذیر کردن زندگی و معنا بخشیدن به زندگی و در خوشبخت کردن آدم ها در این زمینه قدم برداریم و از اینکه توفیق یار بنده هست که در خدمت حضرت عالی هستم و همواره با نکات دقیق و خوبی که جناب عالی می‌فرمایید به من این امکان رو میدید که سخن بگویم خوشحال هستم و این گفتگو را غنیمت می‌دانم.
منتدار حضور شما هستیم جناب دکتر علی زمانی عزیز. اما شنوندگان همراه برنامه، برای کسانی که از این برنامه همراه ما هستند یا برای دوستانی که دوست دارند نو کنیم مباحث رو، مروری کنیم بر آنچه که گذشته، درباره خوشبختی و معنای زندگی در این ماه‌ها صحبت کردیم. هر یک شنبه در خدمت جناب دکتر بودیم با کیمیا و جستجو کردیم مفاهیمی که پیرامون خوشبختی و معنای زندگی هستش. آقای دکتر مؤکدن در حتی دعاهاشون میگن از معنا بخشی و تحمل کردن زندگی، گویا که ما پیشفرضی داریم که زندگی رنج است، امری که هم در متون مقدس اومده هم حکمای کهن به اون اشاره کردند. و به نوعی وقتی از خوشبختی و معنای زندگی صحبت میکنیم، جستجوی کیمیایی است که بتوانیم به واسطه اون رنج هامون رو، یا به تعبیر حافظیش مثل وجودمان رو زر کنیم و انشاءالله که این توفیق رو هم داشته باشیم. آقای دکتر، هفته گذشته و حتی خیلی پیشتر چندین جلسه گذشته اشاره کردیم به راهبردهای فلسفه رواقی برای همان معنا بخشی و تحمل کردن زندگی و رنج زیستن که مکرران بهش اشاره شد. اگر موافق باشین بر اساس همون سلسله منطقی مباحث شما امروز بپردازیم به یکی از بحث‌های مهمی که هر انسانی در زندگیش اون رو جزء مطلوب‌های اجتماعیش هم میدونه، اما عملاً این مطلوبی که میخوادش خیلی وقتا آزاردهنده میشه براش و اون شهرت طلبیه. اینکه انسان شناخته بشه، مورد توجه قرار بگیره و از رهگذار این شهرت حتی به عافیت مادی و معنوی هم برسه. اما خیلی از اوقات این شهرت آرامش رو از اون فرد میگیره و خود این به ضد خودش تبدیل میشه. خب رواقیون در این باره چگونه فکر میکنن، یا فلسفه معنای زندگی به تعبیر شما در این باره چگونه میاندیش؟
قبل از این که من به سوال دقیق و به جای جنابالی بپردازم، این نکته رو عرض کنم که رواقیون بیشتر از اون که دغدغه چیزهای ایجابی داشته باشن، دغدغه این رو دارن که چه چیزهای آرامش ما رو سلب میکنه. و میگفتن ما باید در حقیقت این عوامل را بشناسیم، عواملی که آرامش را از ما سلب میکنن یا شادی را از ما سلب میکنن و به یک معنا خوشبختی را از ما میگیرن، و سعی کنیم اگر نمیتوانیم عامل ایجابی را اضافه کنیم که خوشبختی افزایش پیدا بکنه، حداقل عوامل بدبختی خودمون را کم کنیم. این به یه معنا یه مقداری درست نقطه مقابل اون تفکر کسانی هست که نمیگم نقطه مقابل ولی متفاوت هست با تفکر کسانی مثل حضرت مولانا که واقعا یه جورایی معتقدن تا مدامی که شما یه عنصری به نام عشق، از اون هم از جنس عشق در واقع عرفانی و عشق معنوی به زندگی شما اضافه نشده، در حقیقت شما به اون معنا نمیرسید. کنه اونها معتقدن یک کیمیایی، به همین تعبیری که جناب علی کردید، یه جور کیمیاگری لازمه و این کیمیاگری به مدد عشق اتفاق میفته که در مورد خود مولانا چون این اتفاقی افتاد. ولی در باب فلسفه رواقی و فیلسوفان رواقی ما میبینیم یه مقداری مثل این که اینها بیشتر به عقل توجه دارن و بیشتر کنه میان آسیب شناسی میکنن که خوشبختی از چه عواملی آسیب میپذیره و بیشتر این عوامل آسیب زننده و آسیب دهنده به خوشبختی را شناسایی میکنن و تلاش میکنن به ما بفهمونن که ما چه کار باید بکنیم که با دستان خودمان و با تقلای خودمان بدبختی خودمان را افزون نکنیم. به تعبیر اینها در پی کم کردن بدبختی هستند و معتقدن انسان عاقل اونه که حداقل تلاش میکنه بعد عوامل تیره روزی خودش را کمتر بکنه.
از این رهگذار آقای دکتر بیشتر به کلبی ها نزدیک میشن گویا؟
یه مقداری، دقیقاً جناب علی درست میفرمایید، یه مقداری این رویکرد در واقع به سلبی به خوشبختی من اسمش میذارم نگاتیو اپروچ، در واقع هم به کلبی ها شباهت دارن و بعد هم در تصوف خودمان این رویکرد سلبی که آدم ها مثلا از دیگران، چون خوشبختی ما از دیگران آسیب میبینه کما این که ممکنه از دیگران هم بهره بگیره، خوشبختی ما از ثروت آسیب میبینه، خوشبختی ما از قدرت آسیب میبینه، این رویکردی که بعضی از صوفیه ما داشتن که جدا میشدن از جامعه و از حتی خانه و از زندگی زناشویی و اینی که به حد اقلها به ضرورتها اکتفا میکردن، در یه معنایی شاید بشه بگیم مثلا در یه دوره امام محمد غزالی مثلا و دیگران، این رویکرد یه رویکردی هست که طرفداران زیادی داره و اوجش را شما تو کلبیون میبینید، یه مقداری معتدلش را، اعتدال یافتش را و عقلانیش را در رواقیون میبینید، ولی در تصوف خودمان شما کسانی را میبینید که معتقدن آدم اگه بخواد اون درون آرام را داشته باشه باید بیخیال بیرون بشه. و اگر شما بخواهید همزمان هم در صحنه سیاست یک فعال سیاسی باشید، هم در صحنه اقتصاد یه بیزینسمن باشید، هم یه سلبریتی باشید توی به اصطلاح دنیای هنر و همیشه مثلا شهره آفاق باشی، این با اون آرامش درونی نمی سازه. لذا اینها یه جورایی رادیکال برخورد می کردن، می گفتن برای این که اون گوهر آرامش و اون گوهر رضایت درونی را ما به دست بیاریم بی خیال این امور بیرونی می شیم. اغلب اینها همیشه روزه می گرفتن، اغلب در خانقاه قارها زندگی می کردن، اغلب مجرد بودن و این توصیه ها، اینها این سختی ها رو میکشیدن تا به اون آرامش برسن. و واقعا هم این نکته ایست که شما در یه مرحله ای از زندگی بودا هم این رو میبینید که بودا برای رهایی از اون در حقیقت تضادها و تناقضها و ترسها اون راه ریاضت و سخت کشی را در پیش میگیره و ریشه تمام این بدبختی ها و رنج ها را اون تنهه یا آتش در واقع یا میل در نظر میگیره. میگه مادامی که اون میل هست، اون آتش و اون آتش فشان درونی وجود داره، این درگیری ها وجود داره و برای اینکه ما به اون آرامش برسیم باید با اون میل مبارزه